بسم الله بهمن 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره احزاب بودیم آیه 47. و بشر المؤمنین و ان لهم من الله فضلا کبیرا. آیه 48. و لا تطع الکافرین و المنافقین و دع اذاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. آیه شریف عطف است بر آیه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. عطف بر انا ارسلناک و این عطف، عطف انشاء است بر خبر، یعنی آیه 45 اخبار بود، این انشاست. و از همین جا معلوم می شود که عطف انشاء بر اخبار جایز است. و بشر خطاب به رسول خداست، فعل امره، دستور می دهد. ذات اقدس اله، ای رسول ما بشارت بده. خب چه کسی رو بشارت بده؟ المؤمنین، به مؤمنین بشارت بده. مؤمنین کیان؟ مؤمنین به خدا و رسول و روز قیامت. هر که ایمان داره، ای رسول ما بشارت بده به این مؤمنین. خب بشارت به چی؟ به ان، بابای سببیته، یعنی بشارت به سبب این است، به خاطر این است. ان لهم، ان تأکید، به تأکید میگوید لهم برای این مؤمنین است. برای مؤمنین چیست؟ لامش هم لام اختصاصه، یعنی اختصاص دارد به مؤمنین. من الله، از جانب ذات اقدس اله، یعنی خدا اختصاص داده است به مؤمنین. پس من الله جار و مجرور، متعلق است به اسم ان. اسم ان فضلنه که بعدش میاد، یا متعلق است به یه حالی که حال مقدم شده بر فضلن. چرا؟ چون صفتی است که مقدم بر خودش شده. یعنی چی؟ میگه بشارت بده پیامبر ما به مؤمنین، این که برای مؤمنین به نحو اختصاص چی وجود دارد، چی قرار داده شده است. فضلن کبیرا، یه فضل کبیری برای مؤمنین قرار داده شده. ولی این فضل کبیر را کی بهشون داده؟ من الله، از جانب خداست. از جانب خدا برای مؤمنین قرار داده شده است. چه قرار داده شده؟ فضلن. فضلن اسم انه مؤخر، درست شد؟ پس در واقع فضل برای مؤمنین قرار داده شده. فضل چیه؟ فضل هر چیزی که زیادتی بر استحقاق فرد باشه. یعنی اگر آقای ادیب یه کارگر دارن، کارگر رو شون بهش گفتن 500 هزار تومن بد میدم، ته کردن باش تا شم 500,000 تومان. شم کارش که تمام شد اگر به کارگر 700,000 تومان دادن، آها 200,000 تومانش چیه؟ فصلی زیادی دادن 200,000 تومان، این میشه فضل. زیادتی بر اون چیزی که استحقاقش دارد کسی میشه فضل. مهر خانوم مثلا یه دونگ خونه است، حالا شوهر موقعی که میخواد سند بزنه چقدر میده؟ 3 دونگ میده. اون 2 دونگ زیادتیه که داره شوهر میده، 1 دونگ مهر خانوم بوده، استحقاقش رو طبق مهرنامه دارن، شوهر 2 دونگ روش میگذاره، اون میشه زیادتی. حالا همین رو بیارید تو ثواب. خب ثوابی که خدا به مؤمنین میده فضله، یعنی از اون چیزی که مؤمنین استحقاقش رو دارن خدا خیلی 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 چه میده؟ بیشتر میده. بنابراین میشه فضل. پس فضل از عطا اون چیزیست که بدون استحقاق به گیرنده داده بشه. دقت میکنیم؟ این فضل. خدا میگه من به واسطه ثواب مؤمنین فضل بهشون میدم، یعنی از استحقاق مؤمنین خیلی زیادتی داره. حالا ما 2 تا نماز صبح یا 2 تا نماز شب خوندیم، مگه چیکار کردیم؟ کم که نکردیم. اما خدا به خاطر این عبادت بخواهد چی؟ یه بهشت جاودان به ما بدهد، بهشتی که ابدیست، سرمدیست، پایان ناپذیر است. خب این که خیلی از این چند درخواست عبادت ما چه میشه؟ بیشتر میشه. پس میشه فضل. تازه فضلش هم موصوف به صفت چیه؟ فضلا کبیرا، خیلی زیاده. یه دونگ خونه رو نداده 3 دونگ، 500 تومان رو نداده 700 تومان. یه فضل بی نهایت خیلی بزرگه این. بله، کبیر در واقع استعاره است برای چیزی که در نوع خودش ممتاز باشد، یعنی بر بقیه فضلها این برتری داره. دقت میکنی؟ یه فضلی است که خیلی بر بقیه فضلها زیادتی دارد. خب آیا این داستانه این که خدای فضل کبیری را به مؤمنین میدهد، آیا این فقط در مورد آخرته؟ یعنی فقط شامل حال ثواب اخروی میشد؟ مرحوم آقای طباطبایی قدس سره در المیزان میفرمایند هیچ دلیلی وجود ندارد که این فضل کبیر فقط اختصاص به چی باشه؟ تا آخرت باشه. بله، خدا در آخرت نسبت به مؤمنین فضل کبیر میده، ولی تو همین دنیا بر مؤمنین خدا فضل کبیر عنایت میکند، یعنی منحصر به آخرت نیست. بله، همین دنیا فضل کبیرش را شامل حال مؤمنین می کند، هم در اون دنیا فضل کبیرش را شامل حال مؤمنین می کند. پس خوشا به حال مؤمنین. آیه بعدی 48، در مقابل اون بشارتی که به مؤمنین دستور می داد به پیامبر که به مؤمنین بشارت بده، در مقابل پیامبر رو از یه چیزی نهی می کند، باز می داره. و اون چیز که پیامبر رو باز می‌داره، میگه پیغمبر مواظب باش، از کافرین و منافقین پیروی نکن. خب نگاه کنید، ولا توته، باز واقع عطفه، عطفه به اون بشره، بشر یه امر بود، این لا توته چیه؟ نهیه. پیامبر خاتم را نهی می کند، لا توته الکافرین، پیامبر ما مبادا پیروی کنی، مبادا اطاعت کنی از کیا؟ الکافرین، مبادا از کافرین اطاعت و پیروی کنی. کافرین اونایی که علنا اظهار می دارن که ما چی؟ کافری. کافر کیه؟ کسی که خدای احد واحد را قبول نداره، یا رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به رسالت خاتمیت قبول نداره، میشه کافر. هر که خدا و رسول قبول ندارد میشه کافر. خب یه عده‌ای هستن صاف میگن ما خدا قبول نداریم، خب میشن کافر. یا میگن ما خدا قبول داریم، پیغمبر قبول نداریم، یا پیغمبرم قبول داریم، پیغمبر شما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو قبول نداریم، اینا میشن همشون کافر. میگه ای پیامبر ما اطاعت نکنی از اینا، مواظب باش دنبال روی کافرین نشی. ول منافقی، کافرین را اطاعت نکن، منافقین را هم اطاعت نکن. منافقین کیان؟ منافقین اون کسانی هن که اظهار اسلام می کنن وقتی در باطن کافرن. تو دل کافره، تو باطن کافره، ولی اظهار اسلام می کند. خب میگد ای رسول ما از اینا پیروی نکن، یعنی پیروی نکن از اینا و اینا رو مبادا کمک کنی، یاری کنی، مساعدت کنی در این که کافر و منافق به اهداف خودش برسد. خب این لا توته الکافرین و المنافقین را ما عیناً تو آیه اول هم داشتیم، آیه اول این سوره. نگاه کنی، یا ایها النبی اتق الله ولا توته الکافرین و المنافقین، درسته؟ اینن این ولا توته الکافرین و المنافقین تو آیه اول تکرار شده است. تکرار یه مطلب به جهت چیه؟ اهمیتش. آفری، وقتی یه چیزی مهمه شما هی تکرار میکنی که حواس طرف جمع باشه. وقتی به پیامبر میگه مواظب باش، رسول ما از کافرین و منافقین پیروی نکنی، خب من و شما به طریق اولا مواظب باشیم دنبال چی؟ کافر و منافق نری، چون کافر و منافق خیر من شما را نمیخواد. ولو ممکن است من و شما را چه بزنه؟ گول بزنه. یعنی نمیان به شما بگن اینی که ما به شما میدیم سم مهلک است، این سم مهلک بخور. خب اینه بگن که شما نمیخورید که، میان اون سم مهلک رو میگذارن وسط یه شیرینی خیلی شیرین خوششتهایی که شما دوست دارید، بعد میگن به به ببین عجب شیرینی خوبیه، دهن شما هم آب میفته، شیرینی به این خوشمزدگی میخوری. ولی کافر تو دل اون شیرینی برای شما سم تعبیه دیده، ولی شما متوجه نمیشید چون ظاهرشو درست میکنه دیگه. لذا پیامبر رو نهی میکنه، میگه اینا خیرخواه شما نیست، اینا به نفع شما حرف نمیزنند. پس از اینا اطاعت، اطاعت اینجا یعنی پیروی، از اینا پیروی نکن. اگه اینا یه حرفی زدن خودت بفهم این حرف به نفع تو نیست، چون این کافر و منافق به نفع تو حرف نمیزن، خیر و صلاح و مصلحت تو را نمیخوان. پس اگر تو از اینا پیروی کنی راه خیر و صلاح خودت رو نرفته ای، راه چی رفتی؟ راه نابودی خودت رفتی. و آدم عاقل نمیرد یه راهی رو که خودش توش نابود بشد. توجه میکنی؟ لذا در واقع این دستور به چیه؟ دستور به مرزشناسی است. میگه مرزاتون رو از هم چه کنید؟ جدا کنید. دشمنتون رو از دوستتون بشناسید. دشمن خیر تو رو نمیخواد، ولو یه ظاهر فریبنده برات درست کن. و دوست چی میخواد؟ و دوست خیر تو رو میخواد، ولو ظاهرش ظاهر چی؟ خوشایندی نباشد. درسته؟ ولو ظاهرش ظاهر خوشایندی نباشد، یعنی دوسته، یه نقدی برت کرده، یه عیب ازت گرفته، کشیده ازت کنار، میگه این عیب تو برطرف کن تا دیگه نقصی نداشته باشی. خب نوعا ما ای کسی عیب ازمون بگیرد چی؟ بعدمون میاد دیگه. ولی عیب جویی دوست از رو محبته، میخواد تو پیشرفت کنی. ولی دشمن اگه همونو به تو گفت احسنت، آفرین، بله خیلی هم خوبست، همین تیکشو بیشتر کن، همون عیبا میگه بیشترش کن. خب نوعا ما اگر یکی تشویقمون میکند و به به و چه چه و احسنت میگن، از او خوشمون میاد. خیلی خوب، میگه هم مرزا رو بشناسید، دوست و دشمنتون رو بشناسید. دشمن خیرخواه شما نیست و دوست بد تو رو نمیخواد. بشر المؤمنین، مؤمنین دوستن. ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافر و منافق دشمنه. خب دیگه چی؟ و دع عزاهم، به واقع عاطفه میگه دع، دع فعل امره، یعنی ترک کن، یعنی اعراض کن. خب دع استعمال میشد یعنی بیتوجه باش، یعنی به دل نگیر، یعنی ناراحت نشو، یعنی رها کن. چی رها کن؟ عزاهم، عزاهم، اذیت این کافرین و منافقین را. ضمیر هم به کافرین و منافقین برمیگرد. میگه اذیت و آزار اینا را رها کن. کدوم اذیت و آزار؟ ببینید پیغمبر که کافرین و منافقین را اذیت و آزار نمی رسند که. کیا اذیت و آزار میرسوندن؟ کافر و منافق پیغمبر را اذیت و آزار میکنند. ما با ابول کاری نداریم، ابول با ما کار دارد، پیغمبر با منافق و کافر کاری ندارد. اونا اذیت و آزاری از ناحیه پیغمبر متوجه کافرین و منافقین نیست، اذیت و آزار از ناحیه کافرین و منافقین متوجه پیغمبر است. خب اون وقت خدا میگه اذیت و آزار اینا را که انا به دل نگیر، ذهن خودت رو مشغول نکن، از اذیت و آزار اینا ناراحت نشو که دل سرد بشی، کار دو وسط راه رها کنی. اینا خاصیتشون این است که اذیت و آزار کنن. تو باید با قدرت و توجه تا راه و مسیر خودت را چی؟ ادامه بدی. ولو اینا اذیت و آزارت کنن، توجه به این اذیت و آزار نکن، دل خودت و ذهن خودت رو مشغول این نکن. خیلی خوب، شما میدونید در یه نقلی که شیعه و سنی نقل کرده اند، پیامبر فرموده اند ما اوزی نبیم مثل ما اوزید، یا به مثل ما اوزید. خب هیچ پیغمبری اینقدر که من اذیت شدم اذیت نشده بود. تمام این اذیت ها را که اینقدر زیاده که می فرمایند هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشده است، تازه خدا میگه دع ولش، بذار کنار، یعنی ترک کن، اعراض کن، ذهنتو مشغول به این اذیت و آزارا نکن. ببینید اگه هر کسی هر حرفی برا ما میزند، ما بنا باشد وایسیم و جواب بدیم، خب صبح تا شوم باید فقط وایسیم جواب بدیم، کارامون باید همه چی بشن؟ تعطیل بشن. بهترین جواب این است که آفر، محلی به اینا نذاری، راه خودت بری. وقتی شما محل نگذاشتی به این سنگایی که اینا، چرا سنگت میزنن؟ یعنی این بودید تو این منطقه هایی که ریل قطار رد میشه، این بچه هایی که خونشون دور و بر ریل قطاره یه عادت زشتی کردن، اون این قطار وقتی راه حرکت میکنن اینا سنگش میزنن. همون قطار اگه وایسه دیگه کسی سنگ نمیزند. پس اگه میبینی یه جایی دارن سنگت میزنن، معلوم میشه داری چی؟ داری میری به طرف جلو. خب اگه بخوای وایسی جواب سنگا رو بدی، مسیر رشدت و پیشرفتت چه میکنه؟ متوقف میشی. میگه ده ازا ولش کن، ولش کن، بذار بگن، بذار سنگ بزنن، بذار تو را اذیت و آزار کنن. ده ازا هم پیامبر، تو این اذیت و آزارا را به دل نگیر، ولشون کن، را دو برو، مسیر دو برو. کی چی چی گفت؟ چی چی کی چه کرد؟ رها کن. بهترین جواب این است که اینا همه این کارا رو میکنن، چوب بذارن لای چرخ پیشرفت تو. تو اگه وایسی جواب بدی یا اینا همین رو میخوان که تو وایسی. ولشون کن، اصلا جواب نده، یکیشو جواب نده، یکیشو محل نذار و ده عزاهم. خب و چه کن؟ و توکل علی الله. توکل در امور بر کی باشد؟ خدا. و توکل علی الله، به جای این که با منافق و کافر بخوای توکل کنی، در همین اذیت و آزارم اینا را توکل بر خدا بکن. و کفا بالله وکیلا، یعنی خودت در دفع اذیت اینا وارد نشو، استناد بکن به خدا. و وقتی توکل بر خدا کردی، کفا بالله وکیلا، هیچ کس از خدا بهتر نیست که خدا انتقام تو را از این کافرین و منافقین بگیرد. خدا وکیل کافی است، یعنی دیگه اگه خدا را داشته باشی کسی دیگه را نمیخواهی، کافی در وکالت است. و خدا بهترین کسی است که کسی میتواند بر او توکل کند. خب و خدا اگر وکیلش کردی جایی، خدا بهترین وکیل است. بنابراین میگه ولشون کن، راد و برو، توکلت بر خدا باشه. کفا بالله وکیلا، خدا سزای اینا را خواهد داد. تو رهاشون کن، تو راد و برو. توجه میکنید؟ این دو تا آیه که با هم مرور کردی اجمالا، یه روایت از نهج البلاغه بخوانم، خطبه 90 قال امیر المؤمنین، یه تیکشو میخونم. من توکل علیه کفاه، هر که بر خدا توکل کند، خدا او رو چه میکند؟ کفاه. و من سأله، هر که از خدا درخواست کند چه می شود؟ اعطاه، خدا بهش می دهد. خب ببین اینا خیلی مهمه. ما اگه کسی بر خدا توکل کند، خدا کفایتش میکن. ولی شما بر هر که دیگه توکل کردی، رهاتون میکنه، کفایت دل نمی کن. از هر که چیزی بخن معلوم نیست بدون بدد، اما از خدا که بخواهید، خدا قطعا بد می دد. من اقرضه، هر که به خدا قرض بدهد، من اقرض الله قرضا حسنا، هر که به خدا قرض بدهد قضاه، خدا مال مردم خوره؟ نه، خدا اگر به خدا قرض دادی، یعنی به مؤمنین قرض دادی، لیکن برای خدا، خدا که احتیاجی به قرض من و شما داره ندارد که، ولی قرض بنده مؤمنش رو گذاشته به جا قرض خودش. میگه اگه به این قرض دادی، مثل اینه که به من قرض دادی. حالا میگه اگه به من قرض دادی، من اقرضهو، ای کسی به خدا قرض بده، خدا قضاهو، خدا قرض خودشو چه میکنه؟ ادا میکنه. خدا مال کسی رو میخوره؟ نه. و من شکرهو، هر که نسبت به ذات اقدس اله شکرگزاری کند، جزاه، خدا شکرگزاری او را جزای خیر میدهد. خب یه الحمدلله رب العالمین، یه خدایا شکرت، خیلی خوب، خدا اینا را به ما جزا و پاداش میدهد به واسطه همین شکرگزاری. لئن شکرتم لأزیدنکم، اون زیادتی جزای شکر است. و اگر هر که بلا اشکال و بدون استثناء هر که شکرگزار نعمت حق باشد جزاه، خدا جزای خیر میدن و نعمتش رو بر او زیادتی خواهد بخشید. اینم یه روایت تا آیه بعدی انشاءالله چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.